ساعت 18:30 این صدای رادیو فرداست. بنابر گزارش‌ها ماموران امنیتی ایران مانع از گفتگوی هیئت اعزامی اتحادیه اروپا با خبرنگاران شدند. شهروندان ترکیه برای شرکت در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه به پای صندوق‌های رأی رفتند. اجلاس دو روزه سران G7 در آلمان تحت شعاع بحران اوکراین قرار گرفته است. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و همچنین برنامه هفتگی .com. گزارش از تهران حاکی است که روز یکشنبه ماموران امنیتی ایران از گفتگوی اعضای هیئت اعزامی اتحادیه اروپا با خبرنگاران جلوگیری کردند. المار بروک رئیس آلمانی این هیئت برنامه ریخته بود که روز یکشنبه در پایان دیدار دو روزه از ایران یک کنفرانس خبری در هتل محل اقامت این هیئت برگزار کند. ماموران امنیتی ایران گفتند علت جلوگیری از کنفرانس خبری عدم هماهنگی هیئت با مدیریت هتل بوده است. ماموران خبرنگاران را متفرق کردند و رئیس هیئت در اعتراض برنامه مصاحبه خود با پرس تیوی تلویزیون حکومتی انگلیسی زبان ایران را لغو کرد. هیئت یاد شده در این سفر با شماری از مسئولان از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس و معصومه ابتکار یکی از معاونان رئیس جمهوری دیدار داشت. شهروندان ترک امروز یکشنبه برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پای صندوق‌های رأی رفتند. بنابر پیش‌بینی‌ها این انتخابات شاهد دوشادوش‌ترین رقابت‌های حزبی در میان رأی‌گیری‌های پارلمانی یک دهه اخیر است. حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امیدوار است با موفقیت در این انتخابات و کسب بیش از 2/3 کرسی‌های پارلمان قانون اساسی این کشور را تغییر داده و بر اختیارات ریاست جمهوری بیفزاید. برخی گزارش‌ها حاکی است که حزب عدالت و توسعه در انتخابات روز یکشنبه احتمالاً قادر نخواهد بود حد نصاب لازم برای تشکیل دولتی مستقل از احزاب دیگر را به دست آورد. همزمان نظرسنجی ها حاکیست که حزب دموکراتیک خلق ها که از حمایت بخش بزرگی از کردهای این کشور برخوردار است احتمالاً خواهد توانست با کسب آراء لازم به پارلمان راه یابد. روز یکشنبه اجلاس دو روزه سران 7 کشور قدرتمند صنعتی جهان در آلمان گشایش می‌یابد. این گروه شامل آمریکا، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه و کانادا است. پیش بینی می‌شود که بحث درباره واکنش مناسب کشورهای غربی به افزایش خشونت‌ها در شرق اوکراین بر این اجلاس سایه بیندازد. بحث درباره بحران بدهی‌های مالی یونان، اقتصاد جهانی و تروریسم هم از مهمترین موارد دستور کار اجلاس است. پس از اقدام سال گذشته مسکو در جداسازی کریمه از خاک اوکراین و الحاق این شبه جزیره به خاک خود، روسیه از این گروه کنار گذاشته شد و گروه از G8 به G7 تغییر نام داد. پیشاپیش اجلاس سران 7 کشور قدرتمند جهان تظاهرات هزاران معترض در شهر گارمیش پارتنکرخن در نزدیکی محل اجلاس به درگیری با پلیس انجامید. شماری از تظاهرکنندگان مجروح و به بیمارستان منتقل شدند. مسئولان یمنی میگویند رشته حمله‌های هوایی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی به مقر نیروهای مسلح در صنعا دست کم 22 کشته بر جای گذاشته. صنعا پایتخت یمن در اختیار شورشیان حوثی است. بنابراین گزارش اکثر کشته شدگان سربازانی بودند که برای دریافت حقوق ماهانه خود صف کشیده بودند. حوثی‌ها و متحدانشان در ارتش یمن روز شنبه با یک موشک اسکاد عربستان را هدف حملات خود قرار دادن، اما مقام‌های ریاض گفتند این حمله را دفع کردند. شنوندگان گرامی رادیو فردا، نوبت میرسه به برنامه هفتگی .com و .com هر هفته کاریست از همکارم مهدی احمدی.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. مفهوم کارآفرینی در عصر دیجیتال همگام با تحولات فناوری تغییر کرده و حالا ما الزاماً با پروژه‌های بزرگی روبرو نیستیم که افراد زیادی را به خود مشغول می‌کند، بلکه ایده‌های کوچک بیشتر با تکیه بر فناوری‌های جدید بسترساز کارآفرینی می‌شوند. این هفته در برنامه دات‌کام به گرد همایی کارآفرینان ایرانی در برلین می‌پردازیم، اما در کنار آن از شما دعوت می‌کنم به بخش دانش و فناوری وبسایت رادیو فردا سر بزنید و گزارش هایی را که در مورد استارتاپ ها و کارآفرینی بر پایه ایده های کوچک منتشر کردیم مرور کنید. هفته که گذشت، روزهای پنجشنبه تا شنبه، برلین میزبان گردهمایی کارآفرینان ایرانی بود. بخشی از افراد و شرکت‌های کارآفرین از ایران در این همایش شرکت کرده بودند و بخشی از کارآفرینان ایرانی که در کشورهای دیگه فعالیت دارند در این همایش بودند تا تجارب خودشون رو منتقل کنند و ایده‌های خودشون رو با همدیگه در میان بگذارند. فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، این هفته در این گردهمایی شرکت کرده بود. اینجا با فرد همراه هستیم تا بیشتر در مورد گرد همایی کارآفرینان ایرانی در برلین یا اونطور که معروف آی بریج برلین بشنویم. سلام فرد.
سلام بر تو مهدی و سلام بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا. اولش باید بگیم که استارت آپ های ایرانی و اینکه فرصتی فراهم بشه تا با سرمایه گذارانی خارجی و ایرانی و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور دیدار داشته باشن و تبادل نظر کنن، در سپتامبر 2014 یعنی حدود یک سال پیش در شهریور ماه با ابتکار عمل کارآفرینان ایرانی در آمریکا و دانشگاه برکلی کالیفرنیا که بسیار فعال در زمینه راه اندازی و حمایت از استارتاپ ها در آمریکا شروع شد، که تعداد محدودی از ایرانی ها که استارتاپ هایی در زمینه فناوری و تکنولوژی راه اندازی کرده بودند در این گردهمایی شرکت کردند. ولی این بار در جوان در برلین که خودش قطب تکنولوژی اروپا به شمار میره و یکی از مراکز مهم اینترنتی و فناوری در دنیا، حدود 1000 نفر که بیشتر از 300 نفرشون از ایران بودن شرکت کردند. اکثر این افراد استارت آپ هایی در زمینه تکنولوژی را انداختند و خود عنوان کنفرانس فرصت ها و چالش هایی برای کارآفرینی دانش بنیان در ایران بود. در این مورد هم سرمایه گذاران و کارآفرینان خارجی در مورد موفقیت ها و چالش ها صحبت کردند و هم کارآفرینان ایرانی در مورد موقعیت هایی که دارن و تجربه هایی که دارن. ولی کنفرانس اصلا حالت یک جانبه نداشت که یکی سخنرانی کنه و بقیه گوش کنن. جلسات متعددی در طول روز بین شرکت کنندگان در جریان بود.
خب فرد، این مفهوم استارتاپ مفهوم جدیدی نیست که امروزه به دایره لغات کارآفرینی افزوده شده باشه، ولی به نظر میرسه که شرکت ها یا افراد کارآفرینی ایرانی در چند سال اخیر درگیر این مفهوم شدن.
کاملا درسته. یکی از شرکت کننده ها بحث جالبی کرد و گفت در سالهای 1390 وضعیت اقتصادی ایران به هم ریخته بود، تورم بسیار بالا بود، بیکاری بالا بود، ارزش پول ایران مقدار زیادیشو از دست داد و در همون زمان سالهای 2011-2012 کم کم این مفهوم استارتاپ و فعالیت در زمینه آغاز شرکت‌های جدید که اکثراً بر پایه اینترنت و تکنولوژی و موبایل بودند شروع کرد، تا اینکه در سال 2015 32 گردهمایی استارتاپ در 18 شهر مختلف ایران اتفاق افتاده، یعنی این فقط محدود به تهران نیست. خیلی از این استارتاپ ها مثل همه جای دنیا شکست خوردن، ولی بعضی هاشون بسیار موفق بودند و همینطور ایده های جدید داره وارد بازار میشه و میگن که اگر تحریم ها در آینده نزدیک کمتر بشه و یا برداشته بشه، با اوجگیری استارتاپ ها در ایران روبرو خواهی بود، چرا که هم بازار خارجی به روش باز میشه، هم مسائل پرداخت پول و غیره برداشته میشه با خارج از کشور و هم فرصت سرمایه گذاری در داخل ایران برای سرمایه گذاران خارجی که بعضیشون در همین اجلاس برلین حضور داشتن فراهم میشه.
به.com گوش میکنید.
یه نکته‌ای که جالبه ما مثلا در نمونه‌های خارجی می‌بینیم، حالا مثلا در همین حوزه تکنولوژی‌های جدید که داریم بحث می‌کنیم، یه کسی یک ایده‌ای رو طراحی می‌کنه و نمونه‌های اولیه‌ای ازش می‌سازه، ارائه می‌کنه، بعد مثلا وبسایت‌هایی هستن که اون نمونه رو در اونجا می‌ذاره و از دیگران می‌خواد که بیان کمک کنن در این زمینه سرمایه‌گذاری کنن. یا مثلا در بعضی از کشورها می‌بینیم که فضاها و همایش‌ها و گردهمایی‌هایی هست که افراد میان نمونه کارهاشون یا ایده‌هاشون رو به نمایش می‌گذارن و سرمایه گذارانی اونجا هستن که کمک میکنن این ایده ها عملیاتی بشن اگر که امکان عملیاتی شدن دارن.
اینجا من باید به دو تا نکته اشاره کنم. بعضی از این کارآفرینان از تجربه های سالهای گذشتهشون میگفتن که بدون سرمایه شروع کردن و هیچ امکاناتی نبود و اصلا فرهنگ استارت آپ در کشور وجود نداشت، ولی همکنون چیزی که به انگلیسی بهش میگیم ونچر کپیتالیست یا سرمایه گذارانی که میخوان در شرکت های نوپا سرمایه گذاری کنن در ایران الان وجود داره و این سرمایه گذاری اتفاق میفته، اگرچه هنوز به صورت محدوده. همینطور با اینکه تحریما خیلی از شرکت‌های خارجی رو از ایران دور نگه داشته، ولی هنوز شرکت‌های خارجی هستن که در ایران فعالند، مثل راکت اینترنت کمپانی آلبادی که در شرکت‌های استارتاپ سرمایه گذاری میکنه و در راه اندازی ایده کمک میکنه. یه نکته دیگه هم که میتونیم اشاره کنیم که در این اجلاس بحث شد و سخنرانش استفاد چمبرز بود که سالها در آکسفورد درس داده و اون رو خیلی‌ها پدر کارآفرینی اجتماعی میدونن، فقط کارآفرینی برای ایجاد سود نیست و برخی از کارآفرینا در جهت کم کردن مشکلات و معضلات جامعه وارد عمل میشن.
خب سوال دیگه‌ای که دارم اینه که در میان بحث‌ها و ایده‌هایی که امسال در گرد همایی برلین مطرح شد، آیا نمونه‌هایی رو پیدا کردی که حدس می‌زنی به عنوان کسی که کارشناس در این حوزه اینترنت، فناوری‌های جدید و تکنولوژی‌های امروز، بشه امیدوار بود که در سال‌های آینده بیشتر در مورد اونها بشنویم؟
ببینید، خوشبختانه استارتاپ‌های بسیار موفقی ایران داشته در چند سال گذشته که حتی از نظر داد و ستد تجاری با همه مشکلاتی که هست در سطح منطقه نیز میتونیم بگیم موفق بودن. البته تعدادشون کمه، ولی خودشون باعث میشن که الگویی برای بقیه بشن، مثل دیجیکالا که داد و ستد و خرید و فروش روی پلتفرم الکترونیکی و اینترنتی مثل آبازاد، یا تخفیفات که به صورت گروپود. این در واقع الگو برداری بوده از شرکت‌های موفق در دنیا مثل آمازون، مثل اوبر که در واقع یه جور تاکسی یابه، و یا نمونه‌های دیگه‌ای برای موسیقی یا کافه بازار که اپلیکیشن‌های مختلفو در اون یک جا ببینید و ازش استفاده کنید. ولی معمولاً الگو برداریه و ایران در واقع در مرحله اولش.
در بعضی از گزارش‌ها من می‌دیدم که اشاره میشه که حجم این استارتاپ‌هایی که خودشون ارائه کردن در این چند ساله به شکلی هست که این امید رو می‌رسونه که مثلا تهران در آینده در منطقه بشه بیسی برای فعالیت‌های تکنولوژی، فناوری‌های نو اینها. فکر می‌کنی این گزارش‌ها خیلی خوشبینانه است یا فکر می‌کنی که این ظرفیت وجود داره با توجه به چیزهایی که ارائه شد در بلی؟
با گوش کردن به سخنرانان و کسایی که در مورد استارتاپ‌ها صحبت می‌کردن و حتی سرمایه‌گذاران، می‌تونیم بگیم این خیلی به واقعیت نزدیکه. مثلا دیو مک‌کلر که حدود 500 تا یا بیشتر استارتاپ را انداخته، میگفت که استارتاپ‌های الان در تهران دست کمی از استارتاپ‌هایی که سال 2000 در آمریکا به وجود اومد نداره و با بعضی از استارتاپ‌های کدودی هم می‌تونه رقابت کنه. بحث‌ها خیلی مثبته، چون ایران جمعیت جوودی داره و همینطور جمعیت تحصیل کرده ایه که به خوبی آشنایی دارن با اینترنت و موبایل، و خود ایرانی‌های خارج از کشور هم چه در آمریکا و چه در اروپا بسیار موفق بودن در این زمینه‌ها، و پلی که میخواد همین کنفرانس ایجاد کنه، آی بریج که از اسمش هم همین معلومه، میخواد این دو قشر رو و همینطور سرمایه گذاران رو در کنار هم بگذاره.
در پایان برنامه دیگر از سدیه.com هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی.com @radiofarda.com در ارتباط باشید، یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.